ساعت 6 بامداد اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر همیهنان عزیز. در اولین جمعه آذر ماه با شما هستیم با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد. من سید محمد عطری همراه هستم با مجموعی از همکارانم در پخش رادیو اقتصاد. قرار گذاشتیم که امروز هم تا ساعت 14 کنار شما باشیم. امروز سامان حافظی به من یک فرصتی داد و اعلام کرد به هم که تو این فرصت میتونی فهرست و زمان پخش برنامه ها رو حضور مخاطبان محترم رادیو اقتصاد اعلام کنی. تا دقایق دیگر معمای توسعه رو میشنوید. ساعت 6:30 آفرین بانو. در ساعت 7 شنونده برنامه هوشیار هستید با موضوع هوش مصنوعی. ساعت 8 اقتصاد جهان. در ساعت 9 کاربلد رو از رادیو اقتصاد میشنوید. طبق معمول جمعه ها امروز هم در ساعت 10 شنونده برنامه مرورگر هستید. این برنامه به صورت زنده تقدیم به شما عزیزان میشه. مدت این برنامه 90 دقیقه است. زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:52 هست که حوالی ساعت حدود 11:30 با ویژه برنامه اذانگاهی مسجد بازار به اتفاق هم آماده میشیم برای اقامه نماز. دوازده و پانزده دقیقه کتاب بازار. از ساعت 12:30 تا 12:55 از حجره تا خاکریز رو میشنوید. ساعت 13 برنامه هفتم و 13:50 میان برنامه وقتی دیگر باران نبارید. ما معمای توسعه اولین برنامه است که برای شما آماده پخشه. معمای توسعه را از رادیو اقتصاد میشنوید.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مسئله نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینو میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
تاریخ ایران از ابتدای دوره پهلوی یک نمونه کامل از توجه نخبگان و سیاستمداران به دنیای جدید است. عصر پهلوی اول به معنای عملیاتی شدن بسیاری از تفکرات متجددانه است که در دوره قاجار شکل گرفت و با تلاش رضا شاه جامعه عمل پوشید. یک نمونه آن همین راه آهن شمال به جنوب است.
ملاحظات سیاسی و نظامی بیش از هر چیز دیگر ذهن رضا شاه را درگیر خود کرده بود. بعد از بررسی‌های زیاد مهندسان مشاور آمریکایی، سرانجام خط آهن ایران از شمال شرقی به جنوب غربی و از دریای خزر به خلیج فارس در نظر گرفته شد. این مسیر راه آهن به ایران امکان انتقال سریع نیرو به شمال و جنوب در صورت تهدید نظامی شوروی و یا انگلستان را می داد. همچنین برای دوری از هر گونه خطری، راه آهن از هیچ شهر مهم و بزرگی جز تهران عبور نمی کرد.
جدا از صحبت‌های موافقین و مخالفین این راه آهن، در 80 سال گذشته تأثیر فرهنگی و اجتماعی این فعالیت عمرانی نشان داد که توسعه در ایران به گونه‌ای پایه‌گذاری شد که نشان داد اقتصاد بدون پیوست اجتماعی و فرهنگی می‌تواند چه زیان‌هایی به بار آورد. اما تجربه راه آهن چه کمکی به ما می‌کند تا توسعه را بهتر بفهمیم؟ یکی از افتخارات رضا شاه و حامیان راه آهن این بوده است که هزینه سرسام‌آور آن را از بودجه سالانه کشور تأمین نکرده است، بلکه با یک مالیات جدید همه چیز حل شده است. اما این آغاز ماجرا بود. گرفتن مالیات از قند و شکر یعنی تأمین هزینه یک کالای لوکس از جیب طبقات پایین و توده‌های مردم که احتمالاً تا آخر عمر هم سوار قطار مطلوب رضاشاهی نشدند. معنای این حرف آن است که توسعه روستایی امر کاملاً فراموش شده بود. دکتر حسین رجب‌پور، کارشناس تاریخ اقتصادی، این گونه تحلیل می‌کند.
به طور مثال زمانی که دولت تلاش داره تا راه آهن بکشه، منابعی که برای کشیدن راه آهن لازم هست رو بخشش رو از مالیات بر قند و شکر تامین کنه که قند و شکر یه سهم بزرگی از ارزاق مصرفی ایرانیان داره. این در واقع دولت هزینه های این طرح رو بیشتر از طبقات پایین جامعه دریافت میکنه، یا دولت به نوعی روستاها رو در تحولات توسعه‌ایش فراموش کرده که روستاها نزدیک 80% جمعیت ایران رو در اون روستاها و عشایر در بر می‌گرفتن. بنابراین در این دوره ما شاهد تحولات فیزیکی هستیم. از نظر زیرساخت‌ها و غیره ایران به شدت در حال تحول است، ولی از نظر این که محرومی از زدایی بشه از روستاها، در واقع آموزش و سلامت خیلی رشد بکنه، اینها ما اونقدر شاهد اون نبودیم. بنابراین میشه گفت که کارنامه دولت در این دوره اگر در زمینه زیرساخت‌ها و رشد نمره قابل قبولی میگیره، در زمینه تحولات توسعه‌ای وسط رفاه برای در واقع کیفیت زندگی بهتر برای عموم شهروندان ایرانی نمرش نمره خیلی خوبی نیست.
توسعه متوازن و نظاممند بزرگترین نقدی است که این روزها به رشد اقتصادی دوره رضاشاه زده می شود. مفهوم برنامه ریزی دراز مدت یا داشتن نگاه اقتصادی کلانی که همه طبقات جامعه را رشد دهد وجود نداشت. البته تاریخ را باید دقیق خواند و مقایسه کرد تا دچار قضاوت ناعادلانه نشود. دکتر شهرام غلامی که در خصوص توسعه اقتصادی عصر پهلوی کتابی منتشر کرده درباره محدودیت آن دوره چنین میگوید:
ببینید خب ایران اون تجربه مدیریت اقتصادی نداشت. ایرانی ها اون دانش اقتصادی گسترده رو نداشتن. شما اگه مقایسه بکنید، اگه ما بخوایم ایران رو با فرانسه، آلمان، نمیدونم انگلیس مقایسه بکنیم، خب طبیعی 150-200 سال اندیشه اقتصادی از آدام اسمیت رو گرفته تا این زمان، خب هم اندیشه اقتصادی گسترده ای داشتن، هم مدل های مختلف مسائل اقتصادی اندیشیده شده بود، تا همین اواخر اقتصاددانان بزرگی داشتن از مارشال و آدام اسمیت گرفته تا اینها پولهای بزرگ اندیشه اقتصادی بودن که در این کشورها. خب ما اندیشمندان اقتصادی این شکلی اصلا نداشتیم. خب این طبیعی بود و که خیلی از برنامه های اقتصادی هم آنچنان پشتوانه اندیشه اقتصادی یا یک مکتب اقتصادی به عنوان پشتوانه خودشون نداشت. این طبیعی بود. سایر کشورهای ما بایستی ایران رو مقایسه کنیم با ترکیه عثمانی، البته در اون زمان آخرای دوره قاجار، البته از ایران از خیلی از صنایع سرمایه گذاری ها کمی پیشتاز.
ایران در حالی طرح‌های عمرانی را پیش می برد که آگاهی چندانی نه از روابط اقتصادی بین‌الملل داشت و نه متخصصین آموزش دیده برای تنظیم امور مالی در کشور وجود داشتند. به همین دلیل اصل آفمون خطا در بالاترین سطح حکومتداری اجرا می شود. دکتر حسین رجب‌پور تحلیلی از وضعیت آن روزها دارد.
ببینید یک نقل قول مشهور وجود داره، اون همین هستش که ابوالحسن ابتهاش در سال حدود 1316 تلاش میکنه که شاه و واقع دولت رو قانع بکنه که اگر اقتصاد ایران بخواد رشد بکنه نیاز داره به یه چیزی که اون زمان بهش میگفتن نقشه اقتصادی و این یا نقشه عمرانی کشور. اما یکی از در واقع کارگزاران زمانی که ابتهاج این پیشنهاد رو میده و پیش رضا شاه هم مطرح میشه، یکی از کارگزاران میره و میگه که ایرانی جماعت با برنامه ریزی بیگانه است و به نوعی جلوی پیشرفت این در واقع ایده رو میگیره. بعدن در دهه 1920 هم که برنامه ریزی دوباره مطرح میشه، بحث استفاده از منابع طلا و ارز کشور که دست در واقع متفقین بوده هست و اون اصل 4 ترومن و وام های بانک جهانی که زمانی که اینا میخوان از اون بانک ها استفاده بکنن بهشون این شرط گفته میشه که باید شما یه طرحی داشته باشین که ما این وام رو در قالب انجام یه سری پروژه به شما واگذار بکنیم. بنابراین در دوره رضا شاه در مجموعه تصمیم‌گیران اصلی کشور و در رأسش رضا شاه برنامه ریزی مورد توجه نبوده و خصوصا به نظر نمی‌رسد. از نظر شخصی رضا شاه به عنوان یک فردی که نظامی هست و بیشتر تمایل داره که با دستوراتش امور پیش بره، بخواد تم بده به امور کارشناسی و اینکه برنامه ریزی بخواد کشور رو پیش ببره. بنابراین در اون دوره بیشتر از این که اجازه داده بشه برنامه‌ریزی کشور رو پیش ببره، این در واقع تمایلات شخصی رضا شاه هستش که مسیر توسعه کشور یا مسیر تحولات رو تعیین میکنه. یه نمونه بارزش میتونه نوع خط آهنی که کشیده میشه و بحثایی که موقع در مجلس شکل میگیره راجع به این که آیا الان خط آهن نیاز ما هست و خط آهن شمالی جنوبی ما نیاز داریم یا شرقی غربی و از این دست.
مشکل آنجا بود که نظام اقتصادی و سیاسی ایران در دوره پهلوی به علت وابسته بودن به بیگانه به بدنی اجتماعی ایران اتصال کمی داشت و نیازی به همراهی فرهنگی و اجتماعی توده مردم نداشت. به همین علت است که حتی کارشناسانی که رضا شاه را عامل مهمی در عصر جدید ایران می دانند توسعه فرهنگی را ناقص تفسیر می کنند. دکتر علی بیگدلی استاد روابط بین الملل است. او این دوگانه جدا از هم را این گونه تفسیر می کند.
هم در زمان بیسمار یکی از مبانی نظری حکومت او ارتقا بخشیدن به سطح ناسیونالیسم بود و پشتوانش هم میلیتاریسم بود و حالا اونا راسیسم هم بهش اضافه کردن. حالا ما کمتر این داشتیم، حالا بعضی هم رضاشاه رو متهم میکنن که تفکرات راسیستی داشته که برگشته به ایران باستان بوده، در حالی که این خیلی قابل قبول نیست. بنابراین یکی از عوامل مهمی که باعث تحریک رضاشاه برای صنعتی شدن بود این بود که یک نوع چسبندگی و همبستگی بین ملت و دولت به وجود بیاره. بنابراین چاره‌ای نداشت جز اینکه حس ناسیونالیسم رو از یک طرف و حس باستانگرایی رو از طرف دیگه بین مردم رواج بده و از طرف دیگه باید به این موضوع هم اشاره بکنم که این بازگشت به باستانگرایی و ارتقا بخشیدن به روحیه ناسیونالیستی یکی از اهداف رضاشاه و روشنفکران اطراف او این بود که حوزه های قدرت روحانیت رو محدود بکنه، برای که تجربیات دوره قاجار ثابت کرده بود که یکی از موانع توسعه روحانیت هست که باهاش مخالفت میکنه. بنابراین رضاشاه به دنبال این رفت که قدرت روحانیت رو محدود بکنه و اونها رو مجبور به عدم دخالت در مسائل اجتماعی بکنه.
اینجاست که معنای حکومت مردمی و یا به عبارتی توسعه سیاسی ارتباط مهم خود را با اقتصاد کشور نشان می‌دهد. حکومت هرچه مردمی تر، امکان اجرای طرح‌هایی که با منافع توده‌های میلیونی همراه باشد بیشتر. مسئله‌ای که در رشد اقتصادی دوره رضاشاه امری گم شده است. همه تاریخ پژوهان قبول دارند انگلیس در آوردن رضاشاه و جلوگیری از تحقق جمهوری بعد از قاجار نقش مهمی داشته است.
آقای ملاقات، خوشحالم از ملاقات شما. ما خیلی میل به ادامه سلطنت نداریم، ما دوست داریم در ایران جمهوری برقرار بشه.
خیلی تون نرید آقای اسمیرنو. ایران لقمه ای نیست که به تنهایی اونو ببلی. رضا شاه خدمات فراوانی به ما کرد، اما دوستی شما برای ما مهمتره و شما میدونین که ما انگلیسی ها هیچ وقت از جیب خرج نمی کنیم. اما نکته مهم ایرانی ها هست. رضا شاه جایگاهی بین مردم ایران نداره، تا حالا هم با کشتار و سرکوب و حمایت ما پابرجا مونده. ایران باید امن بمونه تا بتونیم از راه آهن و امکانات اون برای تقویت جبهه شما استفاده کنیم.
حتی زمانی که رضا شاه در شهریور 20 تصمیم گرفت از ایران برود، حمایت های مردم از طرح‌های اقتصادی او کمکش نکرد، بلکه باز هم خارجی ها نقش آفرینی کردند.
اعلیحضرت تشریف فرما شد. قربان
بالاخره فروغی رو مجابش کردم نخست وزیر بشه. پیر مرد تفره میرفت. اون با انگلیس ها صحبت میکنه به دو شرط: استعفای من و خروجم از ایران. سلطنت تورم تضمین کرد، از قول بریتانیا تضمین کرد. ناراحت شدی؟ اصلا ناراحت نباش، نمیخوادم نگران پدرت باشی، حالم خوبه. سر.
جان فران یک نویسنده مطرح اقتصادی از تاریخ معاصر ایران است. او در مسیر توسعه ایران رفتار سیاسی و اقتصادی رضا شاه را نقد کرده است و توسعه او را نامطلوب می‌داند. شاید تحلیل او کمکی به درک بهتر آن دوره باشد. جان فران در کتابش آورده است:
یکم، این صنایع بسیار تخصصی بودند و در چند نقطه محدود کشور، تهران، تبریز، اصفهان و چند شهر شمال متمرکز شدند. دوم، ایجاد صنایع از روی یک برنامه مشخص صورت نمی گرفت. سوم، 260 میلیون دلاری که در همه صنایع سرمایه گذاری شد، معادل پول سرمایه گذاری شده در راه آهن بود. منتها دومی توسعه صنعتی کشور را تحلیل برد.
نقد جان فران به عملکرد رضا شاه بر اساس توسعه نامتوازن است. یعنی تنها چیزی که برای حکومت رضا شاه مطلوب نبوده، نیازسنجی مردم و کمبودهای آنها بوده است. یکی از این عدم نیازسنجی‌ها بی‌توجهی به توسعه کشاورزی در کشور است. برخی آمارها می‌گویند جمعیت تولید کننده محصولات کشاورزی به علت زیان بسیار بالا در این دوره کاهش یافتند. در آمارها این گونه آمده است:
در فاصله سالهای 1900 تا 1914 میلادی جمعیت ایران 10 میلیون نفر بود که این رقم با رشد حدوداً 50% در سال 1940، یعنی سال پایانی سلطنت رضاشاه، به 14 میلیون و 600 هزار نفر رسید. اما مهمتر از رشد ذکر شده، جابجایی قابل توجه در توزیع جمعیت شهری و روستایی و ایلی و عشیره‌ای بود، به گونه‌ای که در فاصله سالهای 1900 تا 1940 جمعیت شهری از 2 میلیون 7 هزار نفر به 3 میلیون و 200 هزار نفر و جمعیت روستایی از 5 میلیون و 30 هزار نفر به 10 میلیون و 350 هزار نفر رسید و جمعیت ایلی از 2 میلیون و 470 هزار نفر به 1 میلیون نفر کاهش یافت.
در دوره رضا شاه وجه تولید غالب در بخش روستایی، کشاورزی و در شکل سهم‌بری دهقانی بود. در این دوره صدور محصولات کشاورزی و تجاری شدن آنها همچنان ادامه داشت. اما جان فران در کتابش میگوید نشانه‌ای در دست نداریم که بگوییم این فعالیت‌ها در مقایسه با دوره قاجار شدت بیشتری یافتند. یک علت را باید در فضای اقتصاد بین‌الملل دید. تحلیل دکتر شهرام غلامی از آن دوره را بشنوید.
در بعد از جنگ جهانی یکم اکثر کشورهای اروپایی که تا کنون وارد کننده محصولات کشاورزی بودند، کوشیدند تا که محصولات کشاورزی رو تقویت بکنند. مثلا آلمان که وارد کننده گندم بود، از نیمه مخصوصا از سال 1930 به بعد کشاورزیش رو گسترش داد و نیازش به واردات گندم رو کاهش داد. میزان سطح زیرکش رو هم بالا برد. این پدیده در سایر کشورهای دیگر هم اتفاق افتاد. یعنی کشورهای صنعتی وارد کننده بسیاری از مواد خام میکوشیدن تا نیازهای غذایی یا برخی از نیازمندیهای محصولات کشاورزی پایه صنعت رو در داخل خودشون تولید کنند و برعکس کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی اکنون نیاز این دیدن که صنعتی سازی رو در داخل کشور آغاز بکنند. این پیامدی بود که در اقتصاد جهان داشت و ایران، مصر، ترکیه، کشورهای دیگر به این سیاست صنعتی سازی جایگزین واردات روی آورد.
کشاورزی ایران در دهه اول قرن 14 یعنی دوره رضا شاه اساساً برای تأمین معیشت جمعیت و رشد آن کافی بود. اما در مقایسه با صنعت و نفت، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی دائما در حال تنزل بود، به گونه ای که از 80 تا 90 درصد در سال 1900 به حدود 50 درصد در دهه 1930 رسید. از آنجا که نیروی کار کشاورزی 75 درصد یا بیشتر نیروی کار ایران را شکل میداد، کشاورزی در مقایسه با بخش پویا و رو به گسترش شهری بهره‌وری چندانی نداشت. جان فران برای رشد محدود و کشاورزی در دوره رضا شاه 3 دلیل را اقامه می کند.
اول اینکه در فنون کشاورزی هیچ تغییری حاصل نشد و کشاورزی ماشینی محدود به زمین‌های شاه یا برخی زمینداران ترقی‌خواه بود. دوم آنکه دولت کمترین توجهی به بهبود وضع کشاورزی نداشت. دولت گامی در جهت اصلاحات ارضی بر نداشت و بودجه اختصاص یافته به این بخش پهناور اقتصادی بسیار ناچیز بود. و سوم اینکه گرایش‌های رکود طلبانه در درون وجه تولید سهبری عمل کرد و نحوه کار تولید سهبری بگونه‌ای بود که تولید را تشویق نمی‌کرد و اصولاً بهره‌وری را در همه جهات با دلسردی روبرو می‌کرد.
خلاصه این مطلب آن است که پیچیدگی توسعه اقتصادی و نسبت آن با مفاهیمی مثل فرهنگ و سیاست و همچنین ایجاد تناسب بین رشد کشاورزی و صنعتی و از آن مهمتر مردمی کردن اقتصاد حلقه گمشده‌ای بود که در دوره رضاشاه به برنامه‌ریزی اقتصاد ایران تحمیل شد و برای سالها این بیماری ما را از نیازهای واقعی دور کرد. تحلیل دکتر علی ترجمانی استاد تاریخ توسعه از این ماجرا را بشنوید.
مشکل اصلی این بود که اصولا تصور کرد توسعه تغییر شکل و شماله، تصور نمی‌کرد که خود نظام برنامه‌ریزی نیاز توجه و احترام گذاشتن به نظام برنامه‌ریزی اصل توسعه اقتصادی این بود. ما باید بر اساس یک برنامه علمی حرکت می‌کردیم و همه سیاستمداران و دانشمندان و شخصاً باید به این نظام احترام می‌ذاشت و توسعه را متناسب با توصیه های علمی پیش می‌برد که این اتفاق نیفتاد و به همین دلیل توسعه‌ای که در کشور حادث شد توسعه ناقص نیم بود.
توسعه بیمارگونه و وابسته شاید بهترین تعبیری باشد که بتوان از آن دوره تاریخی ایران ارائه کرد. ممکن است که همه چیز به کشور وارد شده باشد و حتی مظاهر تمدن در ایران رشد کرده باشد، اما در این الگوی حکومتداری وابستگی به بیگانه باعث شد خواسته خارجی اولویت کشور قرار بگیرد. به همین دلیل است که محمد رضا شاه در ماه‌های اولیه حکومتش برای بقای خود بسیار نیازمند به رضایت سفارت انگلیس بود و نه اقتصادی که پدرش برپا کرده بود.
آقای فردوس، دوست و همکلاسی قدیمی ولیعهد ایران، این خونه منو یاد رمان‌های چارلز دیکنز میندازه.
بنا به خواست شما اینجا را انتخاب کردیم.
فقط 10 دقیقه میتونم در خدمت شما باشم.
من نماینده والا حضرت ولایت عهد محمد رضا پهلوی هستم. مراتب سلام و ارادت والا حضرت رو خدمت دولت فخیمه بریتانیا اعلام می‌دارم. والا حضرت یک پیام فوری دادن. ایشون تمایل دارن که از حمایت ویژه دولت انگلستان برخوردار باشن. ایشون فرمودن به سفارت محترم دولت انگلستان بگید هیچ گرایشی به آلمان نازی و دولت منحوسش ندارم و میل دارم دولت شما این مهم رو قبول کنن.
سلام سفارت دولت بریتانیا رو به ولیعهد ایران ابلاغ کنیم. ما هم تمایل داریم از ولیعهد حمایت کنیم. البته ما از درون کاخ اطلاعات دقیق و مدارک مستند داریم که ولیعهد به رادیوهایی که در ارتباط با جنگ هستن زمانهای انگلیسی و آلمانی و حتی فارسی گوش میدن و یک نقشه جغرافیای بزرگی در اتاقشون دارن که شخص شما پیشرفت آلمانها رو در صحنه‌های جنگ براشون در نقشه با سنجاق مشخص میکنه. برحال روزها مخالف سلطنت در ایران هستند و تمایل به رژیم جمهوری دارند. آمریکایی‌ها بی تفاوتند، ولی ما به سلطنت علاقمندیم، به شرط اینکه ولیعهد تمام و کمال در خدمت خواسته های ما باشه. البته محمد رضا تنها کاندیدای سلطنت نیست، به برادرشون علیرضا هم فکر شده. تازه بقایای قاجارها هم هستند.
اونا از همه چیز شما مطلع هستن، کی غذا میخورین، کی آماده شد میکنین، هر روز چه لباسی به تن میکنین. این روح در تمام جای این کاخ ولایت عهدی جاری هستن.
الان شرایط طوریه که باید باشون کنار بیاییم.
بگن که چی میخوان؟ هنوز جنگ ادامه داره. تو این شرایط که همه چی رو حواس، به تنها چیزی که باید فکر کرد اینه که اونا چی میخوان. بعدن باید به استقلال کشور فکر کرد، نباید بهانه دست کسی داد.
از یه چیزی غافل نشو، این یه راهیه که اگه توش وارد بشی انقدر سرازیری هست که به سختی میتونی ترمز کنی. پس هر روز باید بیشتر از